چکاپ
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، تابستانه، فصلی دلپذیر برای بسیاری، فصلی که در بسیاری از نقاط جهان مردم برای رسیدنش روز شماری می کنند، اما در برخی دیگر تابستان یادآور گرمای شدید و طاقت فرسا بدون دسترسی به وسایل خنک کننده است. در ایران این روزها کمبود برق در این گرمترین فصل سال جان بزرگ و کوچک را دیگر به لب رسانده است، چرا که کولرها و پنکه ها در گرمترین ساعت از کار می افتند و اغلب راهی برای خنک کردن وجود ندارد. اینجاست که آفتاب زدگی و از آن هم بدتر گرما زدگی به بلای جان به ویژه سالمندان، کودکان و بیماران بدل شده است. در این هفتمین بخش از پادکست چکاپ به سراغ دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در بریتانیا رفته‌ایم تا در مورد برخی از بیماری‌های تابستانه با او به گفتگو بنشینیم. مردی که روزهایش را در ICU یا همان بخش مراقبت‌های ویژه در کنار بدحال‌ترین بیماران به شب می‌رساند. با موضوع آفتاب زدگی و گرما زدگی گفتگو با دکتر مازیار صدری را آغاز می‌کنیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم از این که به عرض بنده گوش میدید. خب گرمازدگی همیشه مسئله خیلی مهمی بوده، چیز خیلی جدیدی نیست، ولی خب با گرم شدن هوای کره زمین که به طور فزاینده همینطور ادامه داره، خب به مشکل حادتری داره تبدیل میشه. خیلی اگه بخوایم خلاصه بگیم، آماری که مثلا سازمان جهانی بهداشت داره میگه که بین سالهای 2000 تا 2019 فقط حدود 489,000 نفر آدم به اثر گرمازدگی جونشون را دست دادن و حتی تخمین زده میشه در سال 2022 61,000 نفر فقط تو اروپا جونشون را دست دادن. همینطور که شاید مطلع باشین، توی یه جریان گرمایی تو روسیه در سال 2010 حدود 60,000 نفر جونشون را دست دادن. این نشون میده که گرمازدگی چقدر خطرناک هست. و خب با توجه این که خیلی تمهیدات زیادی توی ایران ما برای مقابله با این چیزها انجام نمیشه و با مشکل انرژی و برق و این حرفا، خب این مسئله تشدید میشه. این که چقدر مهم هست، خب خیلی مسئله مهمی از این جهت که همونطور که میدونید ما به عنوان انسان موجودات خونگرم هستیم، یعنی که درجه حرارت بدنمون رو بایستی حدود 37 درجه نگه داریم. با توجه به این که دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور عزیزمون حتی به 40 و حتی 50 درجه میرسه که خیلی خیلی از 37 درجه بالاتر هست، خب این برای بدن مشکل ایجاد میکنه. وقتی که ما گرممون میشه، بدن ما سعی میکنه با اون مقابله کنه. مقابله کردن به این ترتیب هستش که بدن سعی میکنه عروق پوست رو گشاد بکنه که مقداری ما گرما رو از این طریق دست بدیم. همینطور میدونید هممون وقتی گرمون میشه عرق میکنیم. خب عرق کردن یه روشی هست که از این طریق ما یه مقدار از حرارت بدن رو از دست میدیم، یعنی آب رو تبخیر میکنیم و این خودش باعث دفع حرارت میشه. وقتی حرارت محیط خیلی خیلی زیاد میشه، این کار خیلی مشکل تر میشه برای بدن. یعنی بدن هر کاری میکنه حرارت رو از خودش دفع بکنه، به علت اینکه محیط گرم هست، این مشکل و مشکل تر میشه. این خودش یه چرخه معیوبی رو به قول معروف ایجاد کنه. خب من بیشتر توضیح بدم، به این ترتیب هستش که ما هی عرق بیشتر میکنیم، آب بدن کمتر میشه. خب آب بدن که کمتر شه، خب روی سری سیستم های بدن فشار میاد، مثلا روی کلیه. وقتی بیماری های کلیه پس نتیجه میگیریم که خیلی خیلی شایع‌تر هستن در اثر گرما. علت این مسئله هم همونطور که گفتیم تبخیر بیش از حد آب هست که باعث میشه حجم مایعات داخل بدن کم بشه و بنابراین جریان خون کلیه کم بشه.
خب آقای دکتر، با این حساب اگر بیشتر از حد معمول آب بنوشیم پس مشکل حله؟ گرمازده نمیشیم؟
این هم مسئله است. آب نوشیدن خب کمک میکنه از این طریق که مقداری از آبی که ما دست میدیم با عرق کردن جایگزین بشه، ولی فراموش نکنید عرقی که ما از دست میدیم آب خالی نیست، یه مقداری از املاح و ترکیبات دیگه هم باش از دست میدیم. به این ترتیب خود آب به تنهایی میتونه کمک کننده باشه، ولی این که فکر کنیم اگر مقادر زیادی آب بنوشیم به تنهایی به خود مثلا حل کنه، تا حدی میتونم بگم که نه، کمک کننده هست ولی مشکل رو حل نمیکنه. علاوه بر اینکه کلیه ها ممکنه درگیر بشن، خب ما میتونیم مشکلات قلبی و عروقی هم داشته باشیم. همونطور که میدونید وقتی ما مقدار زیادی آب از دست میدیم در بدنمون، ضربان قلب بالا میره، چون قلب میخواد اون مقدار خونی رو که بدن میرسونه دهد در یه حد ثابتی نگه داره، بنابراین ضربان قلب بالاتر میره. و خیلی آدم های مسن به خصوص کسایی که سنین بالاتر 65 هستن، این براشون خیلی مشکل هست. وقتی که قلبشون خیلی خیلی تندتر میزنه، خب مصرف اکسیژن قلبشون بیشتر میشه. اگر اینا آدمایی باشن که سابقه حمله قلبی و اینها دارن، و خیلی مستعد هستن که دوباره حمله قلبی داشته باشن. و یا اگر افرادی هستن که نارسته قلبی دارن و بیماری این چنینی دارن، نارسته قلبیشون هم بیشتر میشه. بنابراین از نظر قلب و کلیه و اینها که عرض کردم خدمتتون، خیلی مسائل ایجاد میشه. بجز اون خیلی عوارض دیگری در رابطه با گرمای فراوان ذکر شده. حتی خودتون میدونید تابش اشعه آفتاب بیش از حد با توجه به اشعه فرابنفشی که داخل آفتاب هست، خیلی شانس سرطانهای پوستی رو زیاد میکنه. همینطور اگر بگیم که سرطان هم نگیریم، باعث پیری زودرس میشه، لک، چین و چروکهای پوستی و خیلی از موارد اینچنینی. حتی ثابت شده که آفتاب اشعه فرابنفشی که درش وجود داره باعث میشه آب مروارید بشه، همون کاتاراکت به انگلیسی میگن. آب مروارید ثابت شده که رابطه مستقیم با اشعه مروارید یا همون فرابنفش داره. و خب سیستم های دیگه، حتی من اگه بخوام خیلی مفصل‌تر بگم خدمتتون، ثابت شده آستم و اکزما تو بچه‌ها تشدید میشه در اثر گرمای فراوان. همینطور یک سری مطالعاتی انجام شده در مورد بعضی از سرطانهای خونی در بچه ها و حتی ثابت شده در خیلی از جاها که چاپ شده که افرادی که بچه هاشون رو در محیط های خیلی گرم به دنیا میارن، مرگ و میر بچه ها به بستری شدن بچه ها زیاده.
خب آقای دکتر، با این همه مضرات آیا تصور میکنید که بر کودکان تاثیرش بیشتر باشه؟
کلن افرادی که سن پایین هستن مثل کودکان و همینطور افراد سن بالا که بیماری های زمینه ای دارن بیشترین آسیب پذیری رو دارن. کودکان همونطور که میدونید در حال رشد هستن، هر عاملی که از حد معمول بیشتر باشه اون نظم طبیعی بدنش رو به هم میخوره. وقت مسلما من فکر میکنم بله، کودکان و افراد مسن بیشترین آسیب رو در نتیجه این مسئله خواهند داشت. بله.
وای دکتر، الان سوالی که به ذهن میاد اینه که چه فرقی هست میان گرمازدگی و آفتاب زدگی؟
ببینید، آفتاب زدگی خب یک لغت کلیست، یعنی که افزایش آفتاب و به ترتیبی که ما در معرض آفتاب قرار بگیریم، حالا به صورت یا اشعه فرابنفش یا نور خورشید، که کلا خب عوارضی که میتونه داشته باشه بیشتر عوارض معمولی مثل حالا یه مقدار سرگیجه یا از دست دادن آب و یا عوارض جزئی تر و یا عوارض مزمن تری است که خب خدمتتون عرض کردم. ولی وقتی راجع به گرمازدگی صحبت میکنیم، استروک توی انگلیسی، این یه حالت شدیدتری هستش که حالتی است که در اثر برخورد با گرما یا آفتاب بدن سیستمش دچار اختلال شدید شده و این خب یه مسئله است که میتونه حتی مرگ و میر فراوان داشته باشه که همونطوری که خدمتتون گفتم. بنابراین گرمازدگی بسیار بسیار شدیدتر از آفتاب زدگی است که میتونه خب یه مقداری یه نوع خفیفتری از اون باشه.
به نظرم اول از شما پرسیدم که اگر اطرافیانمون گرمازده شدن چه باید باهاشون بکنیم؟ حالا سوال رو تکرار میکنم، شما به عنوان یک پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه، تصور میکنید که باهاشون باید به عنوان اولین مراقبت چه کرد؟
مثلا وقتی که گرمازدگی ایجاد میشه، بدن توانایی دفع گرما رو نداره. بایستی ما هر چقدر سریع که میتونیم دمای بدن رو کاهش بدیم. بهترین کار اینه که خب اول مریض رو از محیط آفتاب بیاریم به محیط سایه. خود همین دمایی که در محیط خارج هست رو 10 تا 15 درجه کاهش میده. علاوه بر اون از دستمالهای خیس و یا خنک میتونیم به طور سریع استفاده بکنیم برای کاهش دما. اگر که میتونیم حتی بازها رو خیس بکنیم با آب و یا هر مایعات خنکی که در دسترسمون هست، اگر کولر یا وسایل خنک کننده در دسترسمون هست، به هر ترتیبی که میتونیم این کار رو بکنیم و مایعات خوراکی به مریض بدیم که اگر مقدار آبی که دست دادن زیاد هست این بتونه جبران بشه تا حدی. تمام این کارها اگر که نوع خفیف همون آفتاب زدگی و یا مسائل شبیه اون باشه، حال بیمار رو کاملا بعد از نیم ساعت خوب میکنه. چنانچه بعد از نیم ساعت که این کارها و اقدامات انجام شد، مواجه بودیم با اینکه فرد حالش به نوعی است که مثلا سرگیجه خیلی شدید داره یا به خصوص اختلال هوشیاری داره و یا خدای نکرده مثلا حالت تشنج داره و یا علائمی که یه مقداری بیشتر از معمول هست، حتما بایستی مداخله پزشکی انجام بشه و با آمبولانس تماس گرفته بشه تا مریض به یه مرکز پزشکی منتقل شه برای اقدامات شدیدتر.
آقای دکتر سرجی، حالا بیاین تصور کنیم که یک نفر بر اثر آفتاب زدگی، گرما زدگی یا هر کسالت دیگری بیهوش شده افتاده زمین. حالا به عنوان یه شخصی که هیچی از پزشکی سررشته نداره، از کجا باید بفهمیم که این الان به چه دردی مبتلاست؟ خیلی خب، هوا گرمه، فکر میکنیم گرما زده است. غذا نخورده، فکر میکنیم قندش رفته پایین. دچار ناراحتی های فشار، فکر میکنیم فشارش رفته بالا یا فشارش افتاده پایین. اصلا ممکنه سکته کرده باشه. از کجا این چیزها رو میتونیم تشخیص بدیم؟ اصلا راهی برای تشخیص این چیزها وجود داره؟ یکیش اینه که میتونه گرما زدگی باشه، همونطور که اشاره کردید.
حضور شما شاهد که خب وقتی کسی رو میبینیم بیهوش شده، طبق قوانین پزشکی ما یک برخورد خیلی خاصی داریم با مریض. برخورد این استش که بر اساس اولویت‌های ارگان‌های بدن، اعضای بدن با بیمار برخورد میکنیم. اول که باید بفهمیم آیا مریض واقعا بیهوش هست یا که اصلا خواب باشه. ما این چیز رو توی بیمارستان هم داشتیم، مواردی بوده که مریض رو شروع کردن به احیای قلبی، بعد دیدیم نه مریض فقط خواب بوده، که خیلی هم ناراحت شدم توی این مسائل اینجوری. اول این چیزی که مهم هست اینه که بایستی وقتی کسی رو میبینیم که بیهوش شده یا از حال رفته، مطمئن باشیم که این واقعا بیهوشی است و مریض خواب نیست، یه حالت دیگری نیست. اگر مطمئن شدیم که واقعا مریض بیهوش هست و جواب نمیده، خب باید ببینیم در چه حد این عمق این بیهوشی چقدر هست. آیا اگر ما اسم مریض رو صدا بزنیم و یا اگر مریض رو تکون بدیم، آیا مریض به ما جواب میده یا نمیده؟ اگر جواب نمیده، خب نشون دهنده این هستش که عمق بیهوشی زیاد هست. در مواقعی که عمق بیهوشی زیاد هست، اولویت اول ما این هستش که مطمئن باشیم مریض تنفس میکنه و اکسیژن میگیره. بنابراین توصیه این هستش که مریض رو در یک وضعیتی باید قرار بدیم که راه هوایی، یعنی از بینی تا به ششها کاملا باز باشه. بهترین وضعیتی که میشه مریض رو قرار داد این هستش که مریض رو به پهلوی چپ بخوابونیم، یه مقداری هم پاها رو خم کنیم. در این وضعیت که مریض قرار میگیره، احتمال این که اگر استفراغ میکنه در اثر بیهوشی، اون محتویات معده داخل ششها بشه کمتر میشه و در این حال راه‌های هوایی بازتر میشه. علاوه بر اون، ما خب وقتی که احساس کردیم که مریض حالت خوبی نداره، اگر دسترسی داریم به تلفن میتونیم کمک بخوایم یا از افراد مختلف یا اورژانس کمک بگیریم. کار بعدی که باید بکنیم اگر مریض میبینیم واقعا حالت بیهوشی داره، این هستش که اگه بتونیم یک نبض از مریض چک کنیم. نبض خوب چک کردنش بستگی داره که اون کسی که مریض رو میبینه چقدر مهارت داشته باشه. اگر مریض واقعا هیچ پاسخی نده به هر محرکی که ما داریم، نبض مریض باید چک بشه. و اگر مریض نبض هم نداره و علاوه بر اون که گفتیم هیچ پاسخی هم نمیده، این رو ما باید سیست قلبی تلقی بکنیم و بر روی قفس سینه فشارهایی بیاریم با سرعت حدود 100 در دقیقه تا کمکی که از لحاظ پزشکی میتونه به ما برسه به ناحیه برسه ثابت شده. اگه این کار رو بکنیم، خب میتونیم تا حدی اکسیژن به مغز برسونیم اگر ایست قلبی واقعی باشه، تا اون موقع که کسی که میتونه این رو رد بکنه یا اثبات بکنه به ما برسه.
آقای دکتر سرجی، شما در زمینه موسیقی هم دستی دارید و از موسیقی اطلاعات زیادی دارید، شاید این سوال مناسبی باشه. اجازه بدید که یه حکایت براتون تعریف کنم که حتی اگه برای شما عجیب نباشه، برای شنوندگان ما 100% هست. و اون اینه که خیلی سال پیش یه پزشک متخصص قلب میگفت ریتم دستتون هنگام دادن ماساژ قلبی، در صورتی که نیاز باشه مریضی اونجا افتاده باشه و شما باید بهش ماساژ قلبی بدید، میگفت که میتونید با ترانه Stayin' Alive یعنی زنده بمان بی جیز یا ترانه I Will Survive گلوریا گینور تنظیم کنید دستتونو، که برای همه ما خیلی عجیب بود. بذارید اول به ترانه Stayin' Alive گوش کنیم از بی جیز. این ترانه ضرب آهنگش 100 بیت در دقیقه است. و حالا نوبت میرسه به I Will Survive از گلوریا گینور که این هم 117 بیت در دقیقه است، کاملا با تعداد ضرباتی که لازمه برای ماساژ قلبی در دقیقه چفت و جوره. بریم یکی را هم گوش کنیم. حالا نظر شما در این باره چه است؟ چیزی در این باره شنیدید؟ اصلا میشه این کارو کرد؟
خدمت را شد که بله، تعداد فشاری که بر قفسه سینه وارد میشه حدود 100 تا 120 در دقیقه باید باشه. مسلماً این دوتا آهنگ Staying Alive هم I Will Survive هر دوتاشون بین 100 تا 120 ضربشون هست و خب بله، اگر کسی بتونه واقعا اون تمرکز رو داشته باشه که بتونه در شرایط ایست قلبی آهنگی رو زمزمه بکنه و با اون آهنگ ضربان و به قول من ریتم فشار و قفسه سینه مریض رو بتونه تنظیم کنه، بله درست هست. بین 100 تا 120 مقدار توصیه شده برای سرعت فشار بر روی قفسه سینه هست.
اما نگفتین که اصلا قبلا چنین چیزی رو شنیده بودید یا نه؟
من به این ترتیب راستش نشده بودم، ولی اگر ما ساعت جلومون باشه خب میتونیم به یه ترتیب این رو تنظیم بکنیم. ما خب همه عادت داریم که ثانیه رو بشماریم، میدونیم که هر دقیقه 60 ثانیه هست، ما پیشون به ثانیه شمردنش عادت داریم، در هر ثانیه حدودا دو تا فشار به قفسه سینه باید بدیم. واسه این فشاری که به قفسه سینه میاریم کافی باشه اقلا مطمئن باشیم یک سوم کل فاصله جلو تا عقب قفسه سینه پایین میره، یه حالت کاملا موثری باشه تا فشاری به قلب منتقل بشه. من فکر میکنم که همون 1 2 3 4 5 6 خود ما که به ترتیب سریع که میشماریم 1 2 3 4 5 به این ترتیب فکر میکنم این سرعت کافی باشه که بسی انجام داده بشه. در پروتکل های جدید نیازی نیست که کسی تنفس مصنوعی داده بشه در موقع ایست قلبی، یعنی تنها کاری که شخص باید بکنه فقط همین فشار قفسه سینه هست. قبلا اگه خاطرتون باشه سالها پیش میگفتن به مریض تنفس هم برید، ولی وقتی که یک نفر هست این توصیه نمیشه، به خصوص به خاطر مسائل ایمنی برای کسایی که احیام رو انجام میدن. فقط در اینجور مواقع بایستی مریض رو به چپ بگردونیم، راه تنفسی رو باز کنیم، مطمئن باشیم قسم خارجی چیزی داخل دهان نیست، و اگر که احساس میکنیم واقعا مریض نبض نداره باید مریض رو برگردونیم به پشت که بتونیم این فشار رو بر قفسه سینه انجام بدیم.
ظاهرا دستامونم باید به یک روشی روی هم گذاشته بشه هنگام ماساژ قلبی دادن.
بله، با دست رو حالت گره کرد، به حالت گره دو تا دست از وزن کمی استفاده کرد که آدم خسته نشه. قسمت پایین استخوان جناب بالای اون زایده‌ای که به اسم زایفوید گفته میشه کمی بالاتر از اون، یعنی در یک سوم پایینی استخوان جناب باید این فشار داده شه. دستای گره کرده دو دستی که فشار مؤثر باشه، یک دستی قابل انجام نیست، فقط یک دستی در مورد کودکان انجام میشه، دو دستی باید حتما انجام بشه.
آقای دکتر، برخی از پزشکان معتقدند که میزان فشار هر چقدر باشد مهم نیست، هرچند که برخی دنده‌هاشون میشکنه در اثر فشارهایی که هنگام احیای قلبی بهشون وارد میشه، اما پزشکان متخصص قلب میگن شکستن دنده بهتر از درگذشت بیماره. دنده رو میشه به آسانی درمان کرد بعد از یه مدت کوتاهی، اما قلب رو دیگه نمیشه احیا کرد اگر به موقع انجام نشه. این صحت داره؟
بله، بهتر اینه که آدم میمداری شدید تروشتین کار اگه دنده هم شکستگی پیدا کنه به حال مشکلی نیست. فراموش نکنید کسی که ایست قلبی داره از نظر پزشکی دیگه زنده نیست. ما مشکلی که با ایست قلبی داریم این هستش که اگر به مغز ما خون نرسه مدت 5 دقیقه مغز دچار آسیب غیر قابل برگشت خواهد شد. بنابراین خیلی خیلی مهم هستش که ما مطمئن باشیم که فشاری که به قلب نمیاریم کافی است. اگر که این فشار کافی نباشه خب شانس آسیب مغزی بیشتر خواهد شد. فکر نمی کنم در ایست قلبی اصلا شکستگی دنده مسئله‌ای باشه. ما مسئله این هستش که بایستی ماساژ قلبی مؤثر باشه که بتونیم یه مقداری خون و اکسیژن به مغز برسونیم. هدف بایستی این باشه.
آقای دکتر سازی، یک بار یک نفر در یک جایی دچار حمله ای شد، که برآورد شد از طرف اطرافیان که حمله قلبی است، به خاطر اینکه اون شخص ایرانی بود اما به زبان منطقه آشنا نبود، من رو باهاش فرستادن به بیمارستان. در وهله ورود به بیمارستان پزشکان متخصص از هر سو دویدن و از توی آمبولانس این رو به شدت و سرعت رسوندن به تخت مراقبت‌های ویژه و همشون دورش جمع شده بودن، همون جایی که شما کار میکنین. ولی بعد از کمتر از چند دقیقه ناگهان همشون متفرق شدن. بیمار به زبان فارسی به من میگفت خانم یک کمکی بکنین، چی شد، چه بلایی سرم اومد؟ در حالی که وضعش به شدت وخیم بود اما پزشکان متفرق شده بودن. وقتی که با آرامش رفتم و از پرستار بخش پذیرش پرسیدم که خانم ببخشین پزشکان چی شدن، دکترها کجا رفتن؟ گفت خانم این بیمارتون دچار حمله هیجانی شده، سکته قلبی نکرده. به نظر شما که در این کار تخصص دارید، یه آدم عادی باید از کجا بفهمه یه نفر فقط دچار پانیک اتک شده یا اینکه سکته قلبی کرده؟
خدمت رو عرض کنم که پانیک اتک یا همون حمله پانیک و سکته قلبی خب تظاهراتشون یه مقداری شبیه هست و در آدم‌های عادی، یعنی در کسانی که پزشک نیستن، ما همیشه بایستی فکر سکته قلبی کنیم تا خلافش ثابت شه. مسلماً این چیزیست که خب تجربه پزشکی بسیار زیادی لازم داره. معمولاً در پانیک اتک تنفس خیلی سریع هست و به خاطر اینکه سریع تنفس میکنن مقدار زیادی از دی اکسید کربن خونشون کم میشه، سرگیجه میگیرن و کمتر خود درد سینه یک مسئله هست برای بیمار. گاهی احساس میکنن که نفسشون نمیاد، یه مقداری فشار روی سینه‌شون هست. در صورتی که دردی که ناشی از سکته قلبی باشه، به خاطر اینکه درد ناشی از نرسیدن خون به عضله قلب هست، یه درد بسیار شدید هست. خیلی از مواقع شما میبینید که مریض حتی مشتای گره کرده داره، برای قفس سینه فشار میاره. خب سن مریض خیلی مهمه. معمولا پانیک اتک در معمولا افراد جوانتر به خصوص خانم ها دیده میشه، ولی خب حمله قلبی در آقایون و سنین بالاتر، به خصوص اگر سیگاری باشن و یا اضافه وزن زیادتر داشته باشن. اینه که تمام اینها رو بایستی توی هم گذاشت و به اون ترتیب به یه نتیجه اولیه رسید و خب تنها طریقی که کاملا مشخص میکنه اینها رو نوار قلب و آزمایشات خون هست، آنزیم‌های قلبی هست. و وقتی که این آزمایشات و نوار قلب همشون انجام شد، اون وقت خودم میتونه یه تشخیص قطعی تر بذاره. اون در مورد مریضی هم که شما گفتین، خب احتمالاً اون آزمایشات اولیه که انجام شده نشون داده که هیچ مسئله قلبی مطرح نیست و به خاطر همین متفرق شدن، مریض رو تنها گذاشتن.
آقای دکتر، قرارمون بر این بود که بیشتر در مورد بیماری‌های تابستانی صحبت کنیم. رفتیم سراغ سکته به خاطر اینکه گفتید که از گرمازدگی و آفتابزدگی احتمالاً ممکنه که آدم احیاناً دچار سکته قلبی بشه. اما حالا برگردیم دوباره به تابستان. آیا ویروس، باکتری، میکروب، سالمونلا، انگل یا هر چیز دیگه‌ای در هوای گرم بر سیستم گوارشی ما تأثیر مخرب بیشتری داره؟ چرا که به نظر میرسه که اسهال و استفراغ در تابستان متداول‌تر هست. حالا اگه که دسترسی فوری به پزشک و بیمارستان نداشتیم، چی کار کنیم و یک همچین بیماری در حول و حوش خودمون بتونیم کمک کنیم؟
بله، همونطور که فرمودین در فصل تابستان بیماری عفونی کلاً بیشتر هست. بنابراین که باکتری ها و انگل ها خیلی خیلی به هوای گرم علاقه دارن، رشدشون بیشتر هست. علاوه بر اون، اگر راجع به مسمومیت های غذایی بخوایم صحبت کنیم و موارد مشابه، خب غذاها و آب شانس آلوده شدنشون و فاسد شدنشون خیلی خیلی بیشتر هست تو هوای گرم. به خاطر همین میکروب ها راحت‌تر در دسترس هستن برای ورود به بدن انسان. علاوه بر اون، به خاطر گرمای هوا و تبخیر و مسائل این چنینی، تب و یا اسهال و یا بقیه علائمی که با این عفونت ها دیده میشه، اثر بیشتری در تابستون داره. آدم ها چون به طور طبیعی مقدار خودشون کاهش آب بدن و افزایش حرارت دارن، خیلی آسیب پذیرتر هستن و خیلی شانس این که دچار عوارض بشن بیشتر. من تایید میکنم این مسئله که میفرمایید. این که چطور میتونیم از این مسئله تا حدی پیشگیری بکنیم، خب منشأ اینها معمولا آب یا غذای آلوده است. باعث اصول بهداشتی اولیه مثل نگهداری غذا در دمای بهتر، نوشیدن آب بیشتر، شستن دست‌ها و تا حدی آگاهی از عفونت‌هایی که تو هر منطقه هست. اینا همش خیلی خیلی مهم هست. از جاهایی که مقداری مشکوک هستن خب نباید غذا گرفت و مسائل بهداشتی کلی رو باید در نظر داشت، من فکر می‌کنم در مرحله اول.
این پیشگیری بود، اما حالا یک نفر بر بستر افتاده و دچار یک همچین وضعیتی شده، از دست ما به عنوان کسانی که اطلاعات پزشکی کمی داریم چه کاری برای او برمیاد؟
خدمت رو عرض کرد که بیشترین چیزی که باعث ایجاد مشکلات شدید میشه به خصوص در کودکان و افراد مسن در موارد عفونت‌های گوارشی، کاهش آب بدن هست. دقیقا روشی که این مسئله ایجاد آسیب میکنه به همون ترتیبی هست که در مورد گرمازدگی خدمتتون عرض کردم. کاهش آب بدن باعث افزایش کارکرد قلب میشه، مختل شدن کارکرد کلیه میشه و بنابراین جایگزینی مایعات کار بسیار بسیار مهمیه. محلولهایی هست، محلولهایی که تو ایران بهش میگن ORS یا مارکهای مشابه در کشور اروپایی همه جا هست، که محلولهایی هست که ترکیب آب و املاح مختلف هست، بایستی تا اونجایی که به مریض میشه از اینها داد و اون باعث میشه که تا حجمی که از دست داده مریض به جای خودش برگرده و از آسیب جدی جلوگیری بشه. مهمترین کار این هست. علاوه بر اون خب اگر که مریض درمانهای دیگری لازم داره مثل مسکنای ساده مثل استامینوفن یا پاراستامول و یا درمانهای اینچنینی انجام بشه. یه تصور خیلی غلطی که در مردم ما وجود داره متاسفانه خیلی خیلی برای عفونت گوارشی آنتی بیوتیک مصرف میشه. آنتی بیوتیک ها جای بسیار کمی دارن در عفونت های روده و معده، خیلی خیلی جای زیادی ندارن، به جز موارد خیلی خاص استفاده نمیشن و متاسفانه ما خیلی به طور بی‌رویه از اونها استفاده میکنیم. مهمترین کاری که میتونیم بکنیم همونطور که عرض کردم مایع درمانی و املاح درمانی هست و اگر که این رو خیلی خوب انجام بدیم هیچ گونه مسمومیت گوارشی باعث آسیب نخواهد شد.
حالا یک سوال، من یک طفل خردسالی رو میشناسم که پدر و مادرش نیمه شب مجبور شدن ببرنش به یک درمانگاه شبانه روزی و پزشک فوراً بهشون پیشنهاد کرد که یک شیشه نوشابه بخرن، گازش رو بگیرن و اون رو به خورد بچه بدن. اونها هم با تعجب بسیار پس از پرداخت مبالغ هنگفتی رفتن و نیمه شب یک ساندویچ فروشی پیدا کردن که داشت تعطیل میکرد، دو تا شیشه نوشابه ازش گرفتن و رفتن خونه، نوشابه رو تکون میدادن، گازش کمتر میشد و اون رو به خورد این طفل زیر یک سال بود طفل دادن و عجیب آن که بچه فردا صبح صحیح و سالم بلند شد، وقتی که سه روز بود که اسهال و استفراغ پدرش رو درآورده بود و بسیار ضعیف شده بود. مثلا یه همچین راهکاری واقعیه یا اینکه احیانا اتفاقی بوده؟
احتمالا اتفاقی بوده. حضورتون عرض کنم که خب نوشابه خیلی املاح زیادی نداره. اگر به چیزی دسترسی ندارن خانواده ها خودشون میتونن یه لیوان بزرگ حدود 300 CCC که حجم لیوان های معمولی هست که قاشق چای خوری کوچیک نمک داخلش بریزن و یه مقدار که طعمش خوب بشه آب لیمو چیزی بهش اضافه بکنن که چیزی دسترسی ندارن، به مقدار قابل توجهی سدیم رو جبران میکنه و اگر به چیزی دسترسی ندارن این کارو بکنن. همونجوری که میدونید نوشابه گازدار خیلی املاح درشون نیست، بیشتر شکر هست که هیچ خاصیتی نداره. احتمالاً اگر که اثری دارن اینها فقط از لحاظ خود آب خالی هست که داخل اونها هست، خود آب به حالی مده از آب از دست رفته رو جبران میکنه. این موردی که فرمودین احتمالاً این مورد اتفاقی است به خاطر اینکه خیلی از مسمومیت های گوارشی به خصوص در کودکان خود به خود خوب میشن و گاهی میتونن حتی فقط چند ساعت بیشتر طول نکشن و همونطور که گفتم اساس درمان جایگزینی آب و املاح هست.
آیه دکتر صدری، ده ها سوال دیگه باقی مونده که قاعدتاً باید بتونم ازتون بپرسم، سوالاتی در رابطه با آنچه در تابستان در انتظار ماست، اما از اونجایی که فرصت این پادکست به طور کامل استفاده شده، اما دو تا مطلب باقی مونده که واقعاً نمیشه ازشون گذشت، چرا که تابستانه. نیش پشه، شما تصور میکنید که گزش پشه و زنبور رو چگونه باید، مخصوصاً بعضی ها دیدید چه واکنش های عجیبی نشون میدن، ناگهان پوستشون ورم میکنه و حساسیت های عجیبی مخصوصاً به نیش زنبور دارن، شما تصور میکنید فوری فوتی چه کاری از دست نفر بغلی برمیاد؟
خدمت رشد در تابستون خب گزش زنبور یا بقیه حشرات خیلی شایع هست. خیلی از افراد میتونن حالت آلرژی های شدید داشته باشن به گزش یا آلرژی های خفیف. آلرژی خفیف با آنتی‌هیستامین های معمولی مثل لوراتادین، مثل کلورفنیرامین یا چیزهایی که در دسترس هستن به راحتی در داروخانه ها و همه جا و خیلی از افراد توش کیفشون دارن قابل درمان هست و نیاز به درمان آنچنانی نداره. حساسیت های شدید میتونن حتی به شوک آنافیلاکتیک یعنی شوک خیلی شدید منجر بشن که اونها نیاز به مداخله پزشکی دارن، درمان با آنتی‌هیستامین های داخل رگ یا داخل عضله و حتی آدرنالین و استروئید ها و کورتون به قول عوام ما در ایران. علاوه بر اون گزش هایی که در تابستون هست میتونه با پشه و موجودات شکلی باشه که میتونه بیماری های خاصی رو منتقل کنه. در برخی از نقاط ایران مالاریا داریم، اخیراً تب دنگی داریم که اینها همشون با گزش پشه منتقل میشه. همه اینها مهم هست. بنابراین از نظر افرادی که در معرض این مسائل قرار میگیرن باید هوشیار باشن که ببینن آیا واکنشی که هست واکنش آلرژیک هست. واکنش آلرژیک مشخصاتشون قرمزی و خارش هست و تورم مختصر و گرمای موضعی در ناحیه. اگر این رو دیدن خب این بیشتر واکنش آلرژیک هست. معمولا گزش‌های دیگری که مثل پشه‌ها و چیزهای دیگری که گفتیم اگر به مناطقی میرن که مالاریا هست یا تب دنگی هست، مثلا میدونیم الان امسال بالای 150 گزارش تب دنگی در ایران شده، حدود میگن 130 نفر از اینها سفر به امارات متحده داشتن، یکی 30 همچین سفری داشته و علائمی مثل آنفلانزا، درد بدن و یا حالت این چنینی داره، حتما بایستی به فکر چنین بیماری هایی باشه. بنابراین بسته به اینکه چه علائمی بروز میکنه در اثر این گزش ها، آیا خارش موضعی تورم موضعی هست که خب این واکنش آلرژیک هست، آیا واکنش آلرژیک شدید هست که اونم باز دوباره با ضایعات پوستی زیاد خارش و کاش.
ولی آقای دکتر شما همه اینها رو میگین، ولی که من به عنوان شخصی که در کنار یک همچین آدمی قرار گرفتم چه باید بکنم؟
اگر که ضایعه آلرژیک ساده باشه مثل گزش معمول، خب مسلما یه مقداری کارهایی که مردم میکنند میتونه ضرر بیشتری بزنه. میدونید در مورد گزش ها خیلی از حتی بستن یه تورنیکه یا لاستیک تو دست استفاده میکنن، کارهای این چنینی ثابت شده که تاثیر خیلی بدی حتی داره. شاید یه مقداری فشار روی ناحیه یا یه ذره خنک کردنش برای گزش های مختلف بتونه موثر باشه. آنتی هیستامین اگر در حساس باشه خیلی موثر هست. برای بیماری های دیگری که مثال زدیم مثل تب دنگی یا بیماری های مشابه، اونها در اکثریت قریب به اتفاق بیماری های بسیار خوشگمی هستن. چیزایی مثل استامینوفن، مسکنان معمولی، اینها بسیار بسیار موثر هستن در کاهش علائم. و خب اگر که علائم بیشتر از اینها باشه و جواب نده به این اقدامات اولیه مسکن های ساده، آنتی هیستامین های ساده، بعد از اون نیاز به مداخله پزشکی هست.
خب آقای دکتر، در مورد حساسیت های امیدوارم که یک دفعه دیگه بتونیم با هم حرف بزنیم، چون حساسیت ها در بهار بیشتره، اما در تابستان با افزایش کوهنوردی و صخره نوردی و جنگل نوردی و کاری که مردم به طور عادی مایل هستن در تابستان انجام بدن، حتی رفت و آمد در کنار تخت سنگا در نزدیکی برخی سواحل برای اینکه برای شنا میرن، حالا امکان این هست که دستخوش مارگزیدگی بشن، احتمالش هم خیلی زیاده ها. حالا چطور باید با یه مارگزیده رفتار بکنیم و نمیدونیم هم چه جور ماری هست؟
من فکر می‌کنم بیشترین چیزی که میشه انجام داد اینه که به سرعت فرد رو از اون ناحیه خارج بکنیم و اگه میتونیم بیشترین اطلاعات رو در مورد ماری که گزش انجام شده به دست بیاریم، حتی اگه میتونیم یه عکس بگیریم، این خیلی کمک خواهد کرد به درمان. خب از نظر کمک اولیه، مارها گزیدگیشون چند تا عارضه خیلی خاص داره. یه سری عوارض پوستی و عضلانی دارن، یعنی باعث از بین رفتن عضله و پوست میشن. یک سریشون باعث اختلالات خونریزی دهنده میشن و یک سریشون باعث اختلالات عصبی میشن. خب این چیزا مسائلی است که در دقایق و ساعت بعد دیده میشه. ولی هر نوع گزشی، حتی اگر هم فکر میکنیم که ماری غیر سمی هست، ما باید اون رو سمی تلقی بکنیم تا خلافی ثابت بشه. به عنوان کمک های اولیه، برخلاف تصور افراد مختلف، متاسفانه بعضی ناحیه رو یا میمکن یا با نمیدونم چاقو سعی میکنن چیزی رو در بیارن یا تورنیکه میذارن از لاستیکایی که جریان خون رو مختل بکنه. تمام اینها غیر علمی است و مضر هست. من اینو خیلی تاکید میکنم. به هیچ وجه نبایستی از تورنیکه استفاده کرد. به هیچ وجه نباید ناحیه رو زخمی کرد و به هیچ وجه به مکیدن اون ناحیه نباید انجام بشه.
خب آقای دکتر، پس چی کار باید بکنیم؟
در این جور مواقع بایستی ناحیه رو یه فشار مختصر روش بگذاریم، شستشو با آب و صابون توصیه شده و ناحیه رو بپوشونیم، چون عفونت و آسیب پوست و عضله خیلی خیلی شایع هست در این نوع گزش ها و حتما بایستی با یک مرکز درمانی تماس بگیریم و بیمار رو منتقل کنیم. همونجوری که گفتم عکس گرفتن از مار بسیار مهم هست، برای اینکه درمان اصلی گزیدگی با مارهای سمی سرومی هست که ضد زهر مار هست و این بر اساس نوع مار فرق میکنه و در نواحی مختلف فرق میکنه. اگر که اطلاعاتی در مورد مار باشه و این کاری که عکس گرفتن انجام شده باشه، بهترین کاریه که میشه انجام داد برای کسانی که تخصص پزشکی ندارند.
شما به عنوان پزشک متخصص مراقبت‌های ویژه در تابستان بیشتر با کدام دسته از بیماران سر و کار دارید در بخش آی سی یو؟
در بخش آی سی یو در تابستان چیزهایی که فصلی باشه، همون سال استفراغ‌های شدیدی که در سن سالمندی باعث نارسایی‌های ارگان‌های مختلف به خصوص نارسایی کلیه میشه، خیلی خیلی شایع هست. عفونت‌های مختلف که ما بهش میگیم سپسیس بسیار شایع هست در تمام فصول. زمستون بیشتر به صورت عفونت‌های تنفسی ذات‌الریه هست. در تابستون بیشتر به صورت عفونت‌های ادراری و گوارشی هستش که خیلی خیلی خودش رو زیاد نشون میده. علاوه بر اون تمام چیزهایی که ذکر کردیم، سوختگی‌های شدید، مارزدگی و تمام بیماری‌های عفونی، بیماری‌های قلبی و عروقی، همین‌ها من خودم شخصا در بخش آسیب اعصاب هم کار می‌کنم، خونریزی‌های مغزی، تصادف‌ها ناشی از ضربه‌های مغزی و همه اینها چیزهایی است که متأسفانه ما با همه مسائلی که ممکنه باعث مرگ و خطر به انسان بشه در کار داریم و خیلی‌هاشون فصلی‌ان، در یک سری فصل‌ها بیشترن و خیلی‌هاشون در همه فصل‌ها دیده میشن.
آقای دکتر صدری، حالا که یک پادکست طولانی داریم در مورد خیلی چیزها در رابطه با تابستان و احتمالاً چیزهایی که ممکنه باشون مواجه بشیم از شما پرسیدیم و اطلاعات در مورد کمک‌های اولیه رو دریافت کردیم، اما حالا به عنوان کلام آخر چیزی دارید که به شنوندگان بگید؟
کلام آخری که بایستی بگم، به عنوان کسی که با مریض‌های بسیار بسیاری تماس داشته در طول دوران کاری، این هستش که خیلی به سادگی سوانه و عوارض در تابستان بر افراد پیش میاد. توصیه این هستش که اگر که مسافرتی میکنن در مورد اون ناحیه اطلاعاتی کسب کنن، اگر بیماری در اون ناحیه شایع هست، اگر واکسنی لازم هست اون رو تزریق بکنن، اگر خونه‌وردی میرن چه نوع مارهای سمی در اون ناحیه وجود داره، تمام عوامل خطرزایی که در اون ناحیه هست رو شناسایی بکنن. در مورد پوشششون چطور در مقابل گرما که این روزها فزاینده هست از خودشون مراقبت کنن، اگر بیماری زمینه‌ای دارن داروهاشون رو ببرن، اگر جاهای خارج از شهر میرن یک سری داروهای اولیه مثل آنتی هیستامین، مسکن و یا ملایز دوفونی با خودشون ببرن. اگر که به جاهایی می روند که ارتفاعات هست، حتما نکات ایمنی رو رعایت بکنند و حتما مشخصات اورژانس رو بدونن و اون تمهیداتی که لازم هست بر هم مسافرتی رو کاملا قبل از خود مسافرت در نظر داشته باشن تا با یه حالت تعجب و سورپرایز مواجه نشن.
خب این هم از هفتمین قسمت از پادکست چکاپ. امیدوارم تا حدی بر دانش عمومی شما عزیزان از بیماری‌های تابستانه افزوده باشد تا به دنبال اون باشید که در پادگیرهایی مثل کاست باکس و اپل پادکست و غیره مشترک چکاپ شوید و آن را که هر دو هفته یک بار در روزهای آدینه منتشر می شود دنبال کنید. ایده ها و پرسش هاتون را هم در مورد مسائل مختلف پزشکی می تونید در تلگرام با شناسه @checkupfardا با ما در میون بگذارید. پس تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.